بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث این شد که ادله‌ای که برای حرمت انتفاع به نجس الا مخرج به دلیل اقامه شده بود همه مورد اشکال واقع شد و معلوم شد که دلیلی بر حرمت انتفاع به اعیان نجسه نیست و جمع زیادی از فقها قائل به جواز انتفاع به اعیان نجسه هستند. چند نمونه رو ایشون ذکر کردن و به واسطه او اجماعی را که در این مسئله ادعا شده بود باطل کردن. بعد در ادامه می فرماید مرحوم کاشف القطاع تقریبا همین مسئله را علیکم السلام همین مسئله را ادعا کرده، لکن با یک تفصیلی که این تفصیل ضرری به بحث ما نمیزنه. ایشون هم مدعی است که به اعیان نجسه می شود منتفع شد مثل متنجسات الا ما خرج به دلیل، و شاید علت این که ایشون هم قائل به جواز انتفاع به اعیان نجسه شده این است که مثل ما دلیلی بر حرمت انتفاع پیدا نکرده. منتها یه تفصیلی ایشون داده که حالا اون تفصیل رو ما عرض میکنیم و یه بحث های ایشون در رابطه با کلام کاشف الفتاع دارن که عرض کردم البته این تفصیل ایشون در اصل مسئله جواز انتفاع به نجس مشکلی و لطمه‌ای نمیزنه. اصل فرمایش ایشون این است که انتفاع به اعیان نجسه و متنجسه جائزه مگر اینکه دلیل و نفی بر منع وارد شده باشه. مثلا میته نجسه، خب در مقابل میته پاک، میته پاک مثل ماهی که در آب بمیره، این میته هست ولی نجس نیست. میته نجسه لا یجوز الانتفاع بها، چرا؟ چون دلیل و نص بر منع از انتفاع داریم. البته یک قیدی داره که حالا این قیدم رو توضیح میدیم، فی ما لا یسم فی ما یسم ما استعمالا عرفن. ایشون معتقده که در مثل میته که ما دلیل بر منع از انتفاع داریم، استعمالات عرفی یعنی اون چی که از نظر عرف استعمال محسوب میشه جائز نیست، ولی استعمالات غیر عرفی اشکال نداره. در همین مواردی هم که نص بر منع داریم، البته این تفصیل ایشون نیست، تفصیل ایشون چیز دیگه است، حالا عرض میکنیم. یه اضافه ای که در مورد میتزه کردن و اشباه میته که دلیل بر معنی داریم، میگن انتفاع به میته در چیزهایی که از نظر عرف استعمال محسوب میشه این جائز نیست. مثلا میته رو شما در نظر بگیرید، میته دو جور استعمال داره، یک استفاده و استعمالی که از نظر عرف یعد و استعمالم. خب اون چه که از نظر عرف برای میت استعمال محسوب میشه اکل میت است. حیوانی را که ذبح شرعی نشده اینو کسی برداره بخوره. اما یه سری استعمالات و انتفاعاتی هم دارد که لا یعد و استعمالاً عرفاً. مثلا میت را کسی بسوزانه، حیوان به اصطلاح غیر مزکا را بسوزانه، یا برای سد کردن آب نهر ازش استفاده کنه، این قبیل انتفاعات لا یسمى استعمالاً عرفاً. و مرحوم شیخ هم میگن که کاشف الغطا که این قید فیما یسمى استعمالا رو آورده اینو میخواد بگه، میخواد بگوید انتفاع به نجس جائز است الا ما خرج به دلیل، دلیلی بیاد که منع بکنه، اونم منعش در محدوده استعمالات عرفیه، در غیر موارد استعمالات عرفی حتی در مواردی که منع از انتفاع داریم اشکالی نداره. یعنی میته که دلیل بر منع از انتفاع داریم اینجور نیست که همه انتفاعاتش اشکال داشته باشه، اون انتفاعاتی که از نظر عرف استعمال محسوب میشه، و الا در همون مواردی هم که ما دلیل بر منع داریم استعمالات غیر عرفی انتفاعاتی که لا یسمى عرفا استعمالا اشکالی نداره. و یا در مورد استصباح به دهن متنجس، اینجا دلیل بر منع داریم، و الا اونم در ما چیزایی که یسمى استعمالا عرفا، در غیر ما یسمى استعمالا عرفا اشکالی نداره. خب حالا این یه نکته‌ای بود که در فرمایش ایشون بود که منع را محدود کرده به اون جاهایی که از نظر عرف استعمال حساب می‌شود. حتی دلیلی که داریم، دلیل خاصی که یه چیزی را منع کرده، نجسی را منع کرده، در این موارد منع کرده، این محدوده منعه. اما تفصیلی که مرحوم کاشف الغطاء دادن، ایشون اومده گفته ببینید انتفاع به نجس جائزه اما نه مطلقا. انتفاع به نجس دو جور داریم، یه وقت انتفاع به نجس همراه با بی‌مبالاتی و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به طهارت و نجاسته، یه وقت همراه با مبالات و اعتنا و توجه به طهارت و نجاست. میگه انتفاع به نجس جائزه به شرط اینکه بی اعتنایی و بی مبالاتی درش نباشه. خب مثلا یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید که اگر چیزی را که نجسه میخواد ازش استفاده بکنه، حواسش باشه جوری استفاده نکنه که همه زندگیشو نجس کنه، قصدش تطهیر اون چیزهایی باشد که با این نجس سر و کار داره. اما اگر بخواد با بی‌مبالاتی باشه، استفادهش جوری باشه که توش بی توجهی و بی اعتنایی به دین و طهارت و نجاست پیدا میشه، این انتفاع جایز نیست. این تفصیلی است که ایشون دادن. این تفصیل به اصل بحث ما لطمه ای نمیدونه. اصل بحث ما چی بود؟ جواز الانتفاع بالاعیان النجسه. خب مرحوم کاشف الغطا هم اصل جواز الانتفاع رو پذیرفته، منتها یه تفصیلی داده، میگه به اعیان نجسه به نحوی میتوان انتفاع برد که بی مبالاتی درش نباشه، قصد تطهیر درش باشه، اما اگر انتفاع به نحوی شد که توش بی مبالاتی بود، انتفاع جایز نیست. حالا ما با این تفصیل کار نداریم، اصل مسئله جواز انتفاع که ما هم قائلیم، به هر حال توسط ایشون هم پذیرفته شده. پس ببینید، بعد از خوب دقت بفرمایید، بعد از رد همه ادله قائلین به منع از انتفاع به نجس، ایشون استشهاد فرمودند به کلام کاشف الغطا. کلام کاشف الغطا رو به عنوان شاهد آورده، فرموده لعله للاحاطه بما ذکرنا اختار بعض الاساتین جواز انتفاع به نجس را، یعنی لعل ایشون هم مثل ما دلیلی بر منع از انتفاع پیدا نکرده. پس سه تا نکته را عرض کردیم. اولا چرا کلام کاشف الغطا را آورد به عنوان شاهد بر این که دلیلی بر منع از انتفاع و حرمت انتفاع نیست. نکته دوم این بود، یه غیری رو ایشون اضافه کردن به مواردی که منع از انتفاع به نجس درش شده، و اون غیر این بود که این حرمت انتفاع در جاهایی که دلیل بر منع داریم مربوط به ما یسمى استعمالا عرفا، یعنی همون موارد ممنوعه، همون مواردی که دلیل بر منع از انتفاع داریم، میشه از اونها در غیر استعمالات عرفی منتفع شد. مطلب سوم هم تفصیلیه که مرحوم کاشف الغطا دادن، و اون تفصیل بین انتفاع به نحو بی مبالاتی و انتفاع به همراه مبالات و اعتنا و توجه به طهارت و نجاست، که عرض کردیم این تفصیل لطمه‌ای به بحث ما و محل بحث شیخ نمی‌زنند. و لعله للاحاطه بما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ یعنی من عدم الدلیل على حرمت الانتفاع بالاعیان النجسه، این که دلیل بر حرمت انتفاع به اعیان نجسه نداریم. اختار بعض الاساتین فی شرحی علی القواعد جواز الانتفاع به نجس کلمت نجس، و شاید ایشون هم که قائل به جواز انتفاع شده به خاطر عدم دلیل این شاهده، چون ایشون ادعا کرد ما دلیلی بر حرمت انتفاع نداریم، و لعل مرحوم کاشف الغطا هم به خاطر نبودن دلیل این مبنا رو پذیرفته. البته لکن مع تفصیل لا یرجع الى مخالفت فی محل الکلام، البته ایشون یه تفصیلی داره که به محل کلام لطمه اینه میزنه، یعنی مخالفتی در اصل بحث ما. محل کلام چیه؟ اصل جواز الانتفاع به نجس. فقال، حالا عبارت ایشون نقل کنم، و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص بمنعه. خب این هم حرفی که ما داریم، انتفاع به اعیان نجسه و متنجسه، در غیر اونچه که نفسی وارد شده بر منع، اون مواردی که حرمت انتفاع را به منع اهی یعنی به منع الانتفاع، در غیر این موارد جائز. اون موارد کجا؟ دو مورد رو ایشون داریم، مواردی که نفس بر حرمت انتفاع داریم. کلمیتت نجسه روایت داریم، از کدام این برای خروج میته طاهره، میته طاهره مثل سمکی که در آب مرده، التی لا یجوز الانتفاع بها، میته نجسه‌ای که انتفاع به او جائز نیست، منتها چه انتفاعی؟ انتفاع فیما یسمى استعمالا عرفا، همون موردی هم که روایت بر منع انتفاع داریم، انتفاعی که از دید عرف استعمال محسوب بشه ممنوعه، و الا اونی که لا یسمى استعمالا عرفا اون اشکالی نداره. دلیل ما للاخبار والاجماع، چرا لا یجوز الانتفاع بالمیتت النجسه؟ به خاطر روایات و اجماع. و کذا الاستصباح به دهن المتنجس تحت الظلال، استصباح به دهن متنجس زیر سقف هم روایت داریم که ممنوع انتفاع بود. حالا تفصیل ایشون اینه، و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس، ادله‌ای که دلالت میکنه بر منع از انتفاع به نجس و متنجس، مخصوص او منزل. منظور از مخصوص یعنی چی؟ یعنی منصرفون، منصرفون او منزل، یا منصرف به این مورد یا حمل میشه بر این مورد. اینا رو بفرمایید، یعنی یا به خودی خود منصرفه یا این که ما این رو بر این حمل میکنیم. حالا منصرف و منزل این چه فرقی میکنه در نظر ایشون؟ عرض کردم مخصوص بودن یعنی منصرف بودن به مورد خاص، اصلا از اول شامل غیر این مورد نمیشه. قرائنی ایشون میگه داریم، یا حمل میشه بر جایی که کسی از اعیان نجسه و متنجسه منتفع بشود. خب حالا حمل میشه یا منصرف به کجا؟ ادله من به اون جایی که انتفاعش کاشف از بی مبالاتی و بی اعتنائی به دین باشه. ببینید علل انتفاع دال علا عدم الاکتراف به دین و عدم المبالات، انتفاعی که کاشف از یا دلالت میکنه بر عدم الاکتراف یعنی عدم الاعتناء، عدم اعتناء به دین و عدم مبالات. خب این یعنی چی؟ یعنی با اون مثل چیزهای طاهر رفتار بکنه، یعنی که انه چطور یه شیء طاهر را استفاده میکنه، چجوری استفاده میکنه، انتفاعش از اعیان نجسه هم به نحو انتفاع با انتفاع از اشیاء طاهره باشد. و اما من استعمله لیغسله، اما چیزی که این به اصطلاح نجس را استعمال میکنه که بعد آب بکشد، فغیر مشمول للعدله، این شامل ادله منع نیست و یبقا علی حکم الاصل. اصل چیه؟ همون جواز الانتفاع. این همون تفصیلیه که ایشون داده. میگه ادله من شامل انتفاع کل اشیاء طاهره، کل انتفاع بالاشیاء طاهره میشه. اما اگر انتفاع با توجه و دقت و رعایت طهارت و نجاست باشه اشکالی. خب حالا این تفصیل ملاحظه فرمودید که لطمه‌ای به ما نمیده. حالا و تقیید و مرحوم شیخ توضیح میده اون ما یسمى استعمالا رو، و تقیید و به ما یسمى استعمالا. حالا چرا اصلا ایشون اومد مواردی که منع از انتفاع به نجس شده را مقید به این ما یسمى استعمالا کرد و تقیید و به ما یسمى استعمالا فی کلامهی لعلهو لإخراج مثل الإيقاد بالميتة. این برای خارج کردن ایقاد یعنی آتش درست کردن به میته، و سد ساقیت الماء بها یعنی سد و بستن نهر آب به میته، و اطعامها لجوارح الطیر برای پرندگان شکاری، گوشتشو بفده برای پرندگان شکاری، و مراد او سلب الاستعمال المضاف الى الميت عن هذه الامور. منظورش هم اینه که استعمال میت برای این امور که ان ليس استعمالا، از دید عرف اینا استعمال حساب نمیشه. یعنی گویا ما انتفاع دو جور داریم، توجه دارید؟ این باز یه تفصیل دیگریست که البته ربطی به بحث ما نداره، که الانتفاع علا قسمین، الانتفاع الذی یسمى استعمالا عرفا، انتفاعی که از دید عرف استعمال نیست، انتفاعی را که از دید عرف استعماله ایشون میگه ممنوع میشه به وسیله ادله، اما انتفاعی که از دید عرف استعمال حساب نمیشود ممنوع نیست. لان استعمال کل شیء اعماله بالعمل المقصود منه عرفا، چون استعمال هر چیزی عبارت است از به کار بردن اون شیء در عملی که عرف از او قصد میکنه. فإن إيقاد الباب آتش زدن در و سریر تخت لا يسمى استعمالا لهما. خب استعمال در چیه؟ برای ایجاد کردن مانع و حصار. استعمال تخت چیه؟ برای خوابیدن. حالا این کسی اینها رو برداره بسوزونه، این که از دید عرف استعمال حساب نمیشه. لکن یشکر، مرحوم شیخ به این تقیید اشکال میکنه. ببینید کاری به اون تفصیل بالا نداره، به این تقیید اشکال میکنه. میگوید که خب در روایات اون چی که مورد منع واقع شده انتفاع به میته است نه استعمال. اگر کلمه استعمال رو می آورد حرف شما درست، اما اگر ما روایات دقت کنیم میگه لا یجوز الانتفاع، انتفاع ام اعم، از اون چیزی که از دید عرف استعمال بشه، از دید عرف استعمال محسوب بشود یا استعمال محسوب نشه. ببینید لکن یشکل به این یشکل این تغییر به ان المنهی عن فی النصوص الانتفاع بالمیته الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشیء، که این شامل عرض حضور شما غیر استعمال معهود متعارف هم میشه، یعنی هم استعمالات عرفی رو میگیره هم استعمالات غیر عرفی. و لذا چون شاهد داره میاره میگه برای این که انتفاع اهم از استعماله خود کاشف القطاع این غیب رو آورده. اگر انتفاع اهم از استعمال نبود ها به چه مناسبت ایشون غیب ما یسمی استعمالا رو بیاره؟ یعنی داره از کلام خود کاشف القطاع استفاده میکنه که انتفاع اهم از استعماله، و اونی که در روایات آمده انتفاع است نه استعمال. و لذا یعنی به خاطر اینکه انتفاع اهم از استعماله قیده هو و خود کاشف القطاع انتفاع را به ما یسمی استعمالا. خب حالا اگر اهم بود تو روایات هم کلمه انتفاع آورد، ما چی باید بگیم؟ باید بگیم روایات داره میگه مطلق انتفاع حرامه، معنا نداره تغییرش کنیم به ما یسمی استعمالا. اینا فرمودین؟ نه هم. ایشون حالا باز ضمن این که به کاشف القطاع یه اشکالی کرده، حالا یه دفاعی هم میخواد از این ور بکنه، یه استدراکی بکنه، میگه بله ما یمکن اصلا این حرف رو بزنیم، بگیم چی؟ اصلا یمکن بگیم آقا این موارد این نحو استعمالات لا یعد انتفاعا، اصلا این انتفاع محسوب نمیشه. دقت فرمودید؟ نه اینکه یعد انتفاعا ولی مثلا استعمال محسوب نمیشه. یعنی کسی بیاد بگه آقا این نحو انتفاعات برای این امور نازل منزله معدومه. چند نفر آدم برمیدارن تخت و در و برای آتش زدن استفاده کنن؟ چقدر برای سد ساقیت ما از میت استفاده میشه؟ انقدر این انتفاعات نادره از باب النادر و کلمعدوم بیان بگیم اصلا اینا لا یعد انتفاعا، یعنی خروجش از ادله منع از انتفاع به میته خروج تخصصی باشه، اصلا تخصصا خارجه. اون ادله میگه انتفاع به میته جایز نیست، اینا که انتفاع نیست اصلا. اینا فرمودید به این صورت بیایم این رو خارج کنیم. نعم یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، اصلا اینا انتفاع محسوب نمیشه. تنزیلا لها یعنی لمثل هذه الاستعمالات منزله المعدوم، ولذا یقال للشیء انه مما لا ينتفع به. برای همینه که چیزی که دیگه مثلا این استفاده ها رم داره باز بهش میگن چی؟ لا ينتفع به مع قابلیته للامور المذکوره، در حالی که قابلیت این امور هم درش هست. اما دیگه که انه میگن این مما لا ينتفع به، چرا؟ چون این انتفاعات کلمعدوم. فالمنهی عن هو الانتفاع بالمیته بالمنافع المقصوده، پس اونی که نهی شده در ادله انتفاع به میته است به منافع مقصوده. التي تعد قرضا من تملك الميته لولا كونها ميته. پس اگر بگیم این در واقع میگم یه دفاعی از مرحوم کاشف القطاع که ادله منع از انتفاع به میته مخصوص منافع معتد به و مقصوده، که این منافع غرض از تملک میته، کسی میره این حیوانو میخره لولا کونها میتتن، ها اگه این میته نبود چی کارش میکردن؟ خب میخوردن. عنایت فرمودید و این کان قد تملک لخصوص هذه الامور، اگرچه گاهی از اوقات برای خصوص این امور کسی مالکش میشه، یعنی چی؟ نتیجه این میشه، نتیجه این میشه نهی وارد در اخبار مربوط به میته مثلا شامل انتفاعات نادره نیست، مختص به انتفاعات مقصوده. یعنی با این بیان میخوان بگم که ما ممکنه همون چیزی که منظور کاشف القطاع هست و بگیم، اما نه با تقیید، با این بیان. یعنی بگیم این امور اصلا لا یعد انتفاعا، اگرم جائزه به خاطر اینکه انتفاعات نادره کل معدومه، ادله فقط انتفاعات مقصوده رو ممنوع کرده. یعنی معذالک حتی اگر این رو هم بگیم باز نیازی به ذکر ما یسمى استعمالا نیست، خود انتفاع اصلا شامل اینا نمیشه دیگه، این تغییر به هیچ وجه لازم نیست. کما قد یشترا اللحم لاطعام الطیور و السبا، کسی گوشت بخره میته رو، حالا غیر میته فرق نمی کنه، بره گوشت معمولی بخره برای چی؟ برای حیوانات درنده و پرندگان. این خب خیلی نادره دیگه، کسی گوشت به این گلونی رو بخره بره مثلا به پرنده بخوره. لکنها اغراض شخصیه، اینا دیگه سری اغراض شخصی است. کما قد یشترا الجلاب لاطفاء النار، کسی بره گلاب بخره ها خوش بخواد آتیش خاموش کنه. والباب للایقاد، دری رو بره بخره چوبی گرون برای آتیش درست کردن. و تسخین بهی، به این باب بره پول بده در بخره آتیش روشن کنه گرم بشه. پس بالاخره نتیجه این است که مقصود عرض و حضور شما به نهی از انتفاع به اعیان نجسه و متنجسه انتفاعاتی است که غالبا مقصوده و ادله شامل این منافع جزئیه شخصی نشه. ببینید این تیکه رو ایشون در واقع و امکان قد تملک، ایشون برای دفع دخل مقدر یه حرف زده، این برای یه دفع دخل مقدر بود. ممکنه کسی سوال کنه بگه آقا شما که میگید منافع نادر کل معدومه، انتفاعات مثلا مثل سد ساقیت الماء و امثال اینا کل معدومه، پس چرا بعضیا براش پول میدن؟ چرا بعضیا عرض به حضور شما برای اطعام جواره پول میدن، گوش میخرن، نمیدونم برای این کارا به پیش میاد، بعضیا این کارو میکنن؟ ایشون جواب میده که اینا اغراض شخصیه، غرض نوعی نیست. خب قال العلامه فی النهایه، حالا یه عبارتی رو از علامه نقل میکنه، خوب دقت کنید که این حالا برای چی اینجا نقل میکنه. این که حالا وسط یه مطلب یه دفعه از یه کسی عبارت نقل میکنه، ما باید بدونیم که برای چه هدفی داره اینو نقل میکنه. الان بحث سر چی بود؟ نه، این آخر بحث سر منافع جزئیه و منافع نادره به منزله معدومه. هدف از نقل عبارت علامه اینه که در نظر علامه هم منافع نادره کل معدومه. قال العلامه فی النهایه فی بیان ان الانتفاع به بول غیر المعکول فی الشرب للدواء منفعه جزئیه لا یعتد بها. در بیان اینکه انتفاع به بول غیر معکول در شرب به عنوان دواء یه منفعت جزئی است که لا یعتد بها، این جمله رو فرموده. قال اذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعته، میگه هر شیئی از محرمات بالاخره یه منفعتی براش تصویر میشه. کل خمر لتخمیر. خب کسی خمر رو بگیم من باش سرکه درست کنم، با اینکه روش و متعارف سرکه نیست که از خمر درست کنن، اما یه کسی میگه من از خمر میخوام درست کنم. بل عذره لتسمید، عذره برای کود درست کردن. ول میته، البته این حالا به حسب زمان ها فرق میکنه، ول میته لأکل جواره تیر. خب ولم یعتبرها الشارع، این منافع رو شارع معتبر نمیدونه. خب این عبارت اخرى اینه که منافع نادره این چنینی کل معدومه. ثم ان الانتفاع، حالا اینجا ببینید در واقع پاسخ به یک اشکال، یعنی یک اشکال و جواب. اینجا خوب دقت کنید، ما بحثمون به کجا رسید؟ بحثمون به این رسید که حالا ایشون از اون اصل بحث جواز انتفاع وارد این تفصیل دومه، نه اون تفصیل اول، اصلا وارد اون تفصیل نشده. انتفاع علی وجه که مبالات درش باشه یا نباشه، آره این بحث داره اون قیده که در واقع اونم یه نوع تفصیله دیگه، اینم در واقع یه نوع تفصیله. خب بحث منتهی شد به اینجا که انتفاع به اعیان نجسه جایز است مگر مواردی که منع شده، مثل میده و دهن، استصباح به دهن تحت الدلال. خب و بحث به اینجا رسید که ادله‌ای که دال بر منعند انتفاعات مقصوده رو منع کردن، انتفاعات غیر مقصوده ممنوع نشد. اینجا گویا کسی میاد یک اشکالی میکنه که آقا ما یه قاعده داریم، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. وقتی شما میگید لا رجل فی الدار، نفی و نکره در سیاق نفی، یعنی هیچ مردی نیست. خب وقوع مطلق در سیاق نفی، اینم مانع انصراف مطلقه. دلیلی که آمده منع از انتفاع به نجس میکنه، مثلا لا یجوز الانتفاع بالمیته، خب این لا یجوز الانتفاع به نجس در واقع منع میکند از انتفاع به نجس به نحو مطلق، یعنی هیچ نحو انتفاعی جائز نیست. این هیچ نحو انتفاعی جائز نیست یعنی چه انتفاع به منافع مقصوده و چه انتفاع به منافع غیر مقصوده. آقای شیخ شما چطور اومدید میگید که بله ادله ما را منع کرده از انتفاع به منافع مقصوده، انتفاع به منافع غیر مقصوده اشکال نداره؟ اشکال اینه، عنایت فرمودید، اشکال مقدر اینه که با توجه به این که ادله به نحو مطلق نهی از انتفاع کرده و این یعنی مطلق الانتفاعات اما از مقصود و غیر مقصود ممنوعه، اما شما آقای شیخ اومدید اینجا میفرمایید که این ادله منع از انتفاعات غیر مقصود، منع از انتفاعات مقصوده کرده، غیر مقصوده از تحت ادله من خارج. مرحوم شیخ جواب میدن میفرماید که ما از این باب نمیاییم ادعا کنیم که بگیم این ادله انصراف داره به منافع مقصوده. ما از این باب میگیم که عرفاً منافع غیر مقصوده کل معدومه. ببینید دو جور میشه اینجا هسته. یه وقت شیخ میگه ما مادیم ادعا کردیم ادله انصراف پیدا میکنه به منافع مقصوده، اینجا اشکال شما وارد. به چه دلیل انصراف پیدا کنه؟ نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه و این همه یه انتفاعات رو در بر میگیره. ولی ما اینو نگفتیم. ما چی میگیم؟ ما حرفمون اینه، میگیم اصلا منافع نادره و جزئیه کلمعدومه، یعنی انگار نیست، اصلا اینقدر کمه که دیده نمیشه، لذا اصلا ادله شامل اونها نمیشه. بله دیگه، بله اصلا همونه دیگه. کلمه باید اینجوری بگیم، انصراف رو بخوای بگی حرف ایشون درسته، اشکال وارد میشه. یا برچی انصراف این اطلاق در سیاق نفی واقع شده، جایی برای انصراف نیست، همه رو داره میگیره. ببینید ثم ان الانتفاع المنفی، این داره پاسخ به اون اشکال مقدر میده ها. فلمیته انتفاع منفی در میته و امکان مطلقا فی حیز نفی، انتفاعی که در بیت نفی شده اگرچه مطلقه و در حیز نفیه، و این منفی و این مطلق در حیز نفی افاده چی میکنه؟ اطلاق و عموم میکنه. اما الا ان اختصاصه، یعنی اختصاص این نفیه، به مدعیناه من الاغراض المقصوده من الشیء، به اون چه که ما ادعا کردیم از اغراض مقصوده از شیء، دون الفوائد المترتبه علی من دون ان تعد مقاصد، نه فوائدی که مترتبه بر شیء است بدون این که اونها مقصود و مورد نظر باشن، یعنی منافع غیر مقصوده. ببینید دیگه، اینی که ما گفتیم این اختصاص به منافع مقصوده دارد نه غیر مقصوده، سادش اینه، لیس من جهت انصرافه، این به خاطر انصراف این دلیل نیست، الی المقاصد حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی، تا شما بیایید منع بکنید از انصراف مطلق در حیز النفی، در سیاق النفی. ها اگر ما اینو به خاطر انصراف میگفتیم، میگفتیم ادله منصرف به منافع مقصوده، شما جا داشت بیاید اشکال کنید مطلق در سیاق النفی افاده اطلاق و عموم میکنه، جایی برای انصراف نیست، همه انتفاعات رو میگیره اما از مقصود و غیر مقصود. اما ما ادعای انصراف نکردیم، ما چی گفتیم؟ بل من جهت تسامح و ادعاء العرفی، ما از جهت تسامح و ادعاء عرفی گفتیم که چی؟ اون تسامح چیه؟ تنزیلن للموجود منزلت المعدوم، ما موجود نادر را به منزله معدوم حساب کردیم، منافع غیر مقصوده چون نادرن کل عدم حساب کردیم. اینات فرمودی فانه یقال للمیته مع وجود تلک الفوائد فیها، میته را با وجود این که دارای این فوائد هست اما چون منافع نادره هست و منافع نادره کل معدومه، ما این رو بودیم جز چیزاییست که من ما لا ینتفع به، قابل انتفاع نیست. اینا فرمودید پس نتیجه این میشه ما این منافع رو اساسا انتفاع نمیدونیم، لذا دلیل لا یجوز الانتفاع شامل او نمیشود. و من ما ذکرنا دیگه میمونه برای فردا انشاءالله.